بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اما الثمرت بین القولین فتظهر فی لزوم حمل الالفاظ الواقعت فی کلام الشعر بلا قرینتن علی معانی حل لغویت مع عدم ثبوته. بحث ما در مورد حقیقت شرعیه بوده است، یعنی مقدمه نهم از مقدمات 13 گانه کتاب کفایت الاصول. بیان شد که این مقدمه در قالب 5 مطلب پیگیری می شود. 4 مطلب بیان شد، بحث در مطلب پنجم و آخرین مطلب هست. مطلب پنجم ثمره بحث بود. در مورد ثمره بحث از حقیقت شرعیه در مجموع در کتب اصولی یا در بعضی از کتب فقهی به 2 ثمره اشاره شده است. در کتاب کفایت الاصول هم به 2 ثمره اشاره شده است. 1 ثمره در ما نحن فی و ثمره دیگر در ابتدای بحث از صحیح و اعم که مقدمه 10 باشه. البته محقق اصفهانی در نهایت الدرایه در رابطه با پذیرش حقیقت شرعیه و عدم پذیرش حقیقت شرعیه ثمره دیگری را ذکر می کند و در حقیقت ثمره ای را که ذکر می کنه به نوعی بازگشت می کنه به ثمره ای که محقق خراسانی ذکر می کنه و به نوعی هم کیفیتش متفاوت هست و اتفاقا بیان محقق اصفهانی بیان دقیقیه و به نظر من قابل انکار نیست که ما حالا بیانشو هم اصل بیانشو میگیم و هم توضیح میدیم. اما ثمره ای که محقق خراسانی در ما نحن فی ذکر میکنن ثمره ای که در ما نحن فی ذکر میکنن این است که اول به صورت اجمالی میگن و شما هم شنیدید و خوندید، میگن اگر ما حقیقت شرعیه رو بپذیریم و حقیقت شرعیه رو ثابت بدونیم، حالا به هر کیفیتی، اگر با بیانی از بیانات نبی مکرم اسلام برخورد کردیم، این بیانات رو اگر دونستیم که مراد متکلم معنای لغوی هست، خب بنا معنای لغوی باید حمل کنیم، بحثی نیست، مراد رو میدونیم. اگر میدونیم که مرادش معنای شرعی هست، خب بر معنای شرعی حمل میکنیم، بحثی نیست. در اونجایی که ما نمیدونیم که آیا معنای لغوی اراده شده است یا معنای شرعی اراده شده است، در اینجا حمل میکنیم بر معنای شرعی و به کارگیری این الفاظ در معانی لغویه بعد از اثبات حقیقت شرعیه نیازمند چیه؟ نیازمند قرینه هست، نیازمند دلیل هست. اما اگر حقیقت شرعیه رو ثابت ندونیم، خب باید این الفاظ رو هم کنیم بر معنای چی؟ لغوی، و در نتیجه حمل بر معنای شرعی نیازمند قرینه و دلیل است. این بیان اجمالی محقق خراسانی. بعد از این محقق خراسانی میان قائل به تفصیل میشن بین این که ما علم به تاریخ و زمان استعمال داریم یا علم به تاریخ و زمان استعمال نداریم. میگن در جایی که علم داریم به زمان استعمال ثمره مذکور بار میشه. یعنی من میدونم این الفاظی که به کار گرفته شده است بعد از زمانی هست که حقیقت شرعی ثابت شده است. در اینجا اصلا معنا داره من شک کنم که آیا معنای شرعی اراده شده است یا معنای چی اراده شده است؟ معنای لغوی اراده شده است. اما در جایی که من علم به تاریخ و علم به زمان ندارم، من فقط میدونم که حقیقت شرعی ثابت هست، اما نمیدونم که این روایتی که از رسول اسلام صادر شده است، آیا این روایت قبل از پیدایش حقیقت شرعی بوده است یا بعد از پیدایش حقیقت شرعی بوده است؟ که اگر قبلش بوده حمله بر معنای لغوی بشه، اگه بعدش بوده و من حقیقت شرعی رو چون پذیرفتم حمله بر معنای شرعی بشه. بعد ایشون میگه در اینجاها این ثمره نمیتونه پیاده بشه. بعد میگه خب آیا میتونیم راهکاری ارائه بدیم در مورد این که در جایی که علم به زمان استعمال نداریم، علم به تاریخ استعمال نداریم، راهکاری ارائه بشه که به واسطه این راهکار تأخیر استعمال از وضع یعنی حقیقت شرعی ثابت بشود، یا نه تقدیم استعمال بر وضع یعنی حقیقت شرعی چی بشه؟ ثابت بشود. میشه راهکاری ارائه داد یا نمیشه راهکاری ارائه؟ در متن کفایت الاصول علی‌الظاهر دو راهکار ارائه داده می شود برای اثبات تأخیر استعمال از وضع، تأخیر استعمال از حقیقت شرعیه. اولین راهکاری که ارائه داده می شود اصل تأخر حادث هست. خب شما در رسائل در جلد سوم در استصحاب در یکی از تنبیهات تأخر حادث رو خوندید. اصل تأخر حادث ظاهرش استصحاب وجودی هست، چون که داریم میگیم که امر حادث متأخر بوده است و ما اینو استصحابش میکنیم، اما در حقیقت استصحاب عدمی هست نه استصحاب وجودی، چون تأخر حادثی در گذشته یقینی نبوده که من اینو مورد استصحاب قرار بدم، بلکه اصل عدمی هست. به چه کیفیت؟ به این کیفیت که ما نمیدونیم، شک داریم تا قبل از این که حقیقت شرعی پدیدار بشود این روایت، این سخن از رسول مکرم اسلام حادث شده است، صادر شده است یا نشده است. خب قطعا این سخن در گذشته صادر نشده بود، عدمی هست. ما استصحاب میکنیم عدم حدوثش را تا زمان پیدایش حقیقت شرعیه. میگیم پس پیدایشش بعد از حقیقت شرعیه بوده است، لذا با عدم حدوث نتیجه میگیریم تأخیر حدوث را. مرحوم شیخ انصاری، مرحوم محقق خراسانی میفرمایند که اولا این استصحاب عدم یعنی اصل تأخر حادث اولا معارض داره. معارضش چیه؟ حقیقت شرعی از اون طرف. ما نمیدونیم که آیا اون موقعی که استعمال محقق شد آیا حقیقت شرعیه که امر حادث هست محقق شده است یا نشده است؟ میگیم از عدم تحقق هست، پس حقیقت شرعیه بعد از استعمال حادث شده است. این اول. ثانیاً اصل تأخر حادث همانطور که در جای خودش هم بیان می شود اصل مثبت هست، چون لازمه عقلی هست. شما میگید که تا زمان پیدایش حقیقت شرعیه استعمال حادث نشده، پس لازمه عقلی آن این است که بعد از حقیقت شرعی استعمار شده است و استعمال مؤخر از حقیقت شرعی است. خب اینا لوازم عقلیه هستند دیگه، اصل مثبته و اصل مثبت از حجیت برخوردار نیست. راهکار دوم اصل عدم نقد. این راهکار دومو من فعلا توضیحی که میدم مطابق با بیان شاگردای شیخ و بالاخره توضیحات موجوده مثل منتقل اصول. من میخوام دقت کنید، قسمت بس سنگین میشه. من میخوام اصل عدم نقل رو به گونه ای توضیح بدم که تأخیر حادث و به تعبیری تأخیر استعمال از حقیقت شرعی رو ثابت کنم، چون ظاهر عبارت محقق خراسانی این است که آیا برای تأخیر استعمال از وضع راهکاری وجود دارد یا ندارد. یه راهکار اصالت تأخر حادث است که توضیح دادیم، راهکار دیگه اصل عدم نقل است. اصل عدم نقل که به تعبیر منتقل اصول اصل عقلایی هست و یسمی بالاستصحاب القهقرا، از مصادیق استصحاب قهقرا به حساب میاد، این است که ما بگیم که الانی که ما میبینیم این لفظ در معنای شرعی به کار گرفته میشود، شک میکنیم در زمانهای سابق کجا؟ اون زمانی که این استعمال هم صادر شده بود، آیا در معنای دیگری به کار گرفته میشد یا نه در همین معنای شرعی به کار گرفته میشود؟ ما میگیم الان که معنا شرعیه، نقلی در این زمان برای غیر معنای شرعی ثابت نیست، لذا ما استصحاب میکنیم همین معنای شرعی رو میبریم در زمانهای چی؟ گذشته. وقتی ما ببریمش در زمانهای گذشته، معناش میشه که اون موقعی که استعمال صورت گرفت همین معنای شرعی وجود داشت. این یه بیان. مطابق این بیان اصل عدم نقل میشه استصحاب قهقرا، نتیجهش هم میشود تأخیر استعمال از وضع، مثل اصالت تأخر حادث که نتیجهش میشه تأخیر استعمال از وضع. این یه بیان. اما بیان دیگر این است که ما تأخیر استعمال رو از وضع ثابت نمیخوایم بکنیم، بلکه اتفاقا میخوایم تأخیر وضع رو از استعمال ثابت کنیم. به تعبیر دیگر محقق خراسانی یه راهکار ارائه میدن برای تأخیر استعمال از وضع و اون تأخر حادث است، و یه راهکار ارائه میدهن برای تأخیر وضع از استعمال، به این صورت که بگوییم در گذشته لفظی مثل لفظ صلات در معنای لغوی بوده است و نقلی صورت نگرفته است، و ما الان شک داریم که الانی که استعمال صورت گرفته نقلی صورت گرفته است یا نیست، همون عدم نقلی که در گذشته بوده است رو استصحاب میکنیم تا الان و میگیم که تا الان نقلی ثابت نشده است. خب وقتی نقلی ثابت نشده باشد، نتیجهش این است که در هنگام استعمال حقیقت شرعیه ثابت نیست، و به تعبیر دیگه میشه تأخیر حقیقت شرعیه و وضع از استعمال. این میشه استصحاب وجودی، نمیشه استصحاب عدمی یا اصل قهقرا، اگرچه در اصل عدم نقل هر دو کیفیت رو میگن و غالبا هم همون استصحاب قهقرا رو پیاده میکنه. مرحوم شیخ انصاری میفرماین اصل عدم نقل، مرحوم آخون میفرماین اصل عدم نقل هم به درد ما نمیخوره، به خاطر اینکه این یک اصل عقلایی هست، اعتبار و حجیتش رو از عقلا میگیره و عقلا این اصل رو کجا جاری میکنن؟ در جایی که شک داریم آیا نقلی صورت گرفته یا نگرفته، نه در جایی که شک داریم تاریخ نقل کی بوده. و در ما نحنفی چون یقین داریم که نقلی حتما صورت گرفته و چون ما عقل شرعی پذیرفتیم، در اینجا اصل عدم نقل در نزد عقلا جاری نمی شود. این بیان محقق خراسان. آقای نائینی و به تبع آقای نائینی آقای خویی در محاضرات قائل به این هستند که این ثمره یک ثمره صحیح نیست، این ثمره یک بیان علمیه، فقط تو خالی هیچی نداره. چون ثمره عملی یعنی وقتی ما وارد فقه میشیم، وقتی که ما وارد آیات و روایات میشیم کاربرد داشته باشد. و از اونجایی که ما هیچ موردی نداریم که شک در مراد شارع وجود داشته باشد و هر موردی که سخنی از شارع وجود دارد مراد او بر ما روشن است، لذا ما در اینجا این ثمره بی خوده. آقای نائینی در حد دو سه خط خلاصه این حرفو میزنه، آقای خویی نزدیک به دو صفحه این بحثو بیان میکنه. در این قالب بیان میکنه که بیان محقق خراسانی مشتمل بر یک صغرا هست و مشتمل بر یک کبرا هست. کبرای قضیه این است که اگه ما حقیقت شرعیه را بپذیریم، در جایی که شک در مراد شارع داریم حمله بر معنای شرعی میکنیم و اگر نپذیریم حمله بر معنای چی میکنیم؟ لغوی میکنیم. صغرای قضیه این است که ما در بعضی از موارد شک در مراد شارع داریم، کبرا رو میپذیریم اما صغرا رو نمیپذیریم، چون ما این موردی نداریم که شک در مراد شارع داشته باشیم. بیان آقای نائینی رو میگم بنویسید، بعدن عبارت رو میگم بنویسید، بیان آقای خویی رو میگم بنویسید. ما هیچ مورد نداریم. این که نشد ایشون میگه یه مورد نداریم، میگه میگه شما میگه شما برو در این مورد بیار، اون که نباید مورد بیاره که، میگه شما برو یه موردی بیار بگو در این مورد ما شک داریم. کاری با گذشته نداریم، بحث انیمیشن که نیست که. میگه برو شما یه مورد بیار بگو مثلا در کتاب زکات، در بحث حج، در بحث نکاح، در بحث حدود، در بحث قصاص، در بحث دیات و غیره، این روایت این آیه قرآن بر ما مشهول است. میگه شما برو خب بیار یه مورد بیار که مراد شارع بر ما چی باشه؟ مشهول باشد. یه مورد رو میگه بیار. همونایی هم که بحث کرد و همونایی هم که بحث کردن باز خیلی متذکر میشدن که ثمره عملی نداره. خب خیلی از الان معاصرین میگن ثمره نداره، میگن مورد نداره. اگه مورد داشته باشه مورد سر قرار نمیاد، ولی مورد داره، موردش هم سر قرار میاد. در بعضی از موارد مثل آیه حج، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، بحث در مورد این است که آیا منظور از حج، حج در اصطلاح است یعنی حج تمتع، حج با مناسک خاص، یا منظور حج در اینجا معنای لغوی دارد یعنی قصد. اگه معنای لغوی داشته باشد یعنی قصد، هم حج تمتع رو شامل میشه و هم حج عمره رو شامل میشود، یعنی حج در غیر ایام ذوالحجه، ایام مخصوص و بدون مناسک مخصوص، چون میشه قصد البیت. معناش این میشود که قصد خانه خدا و مسافرت به سوی خانه خدا و حرکت به سوی خانه خدا واجب است. حالا میخواد در قالب تمتع باشه یا در قالب چی باشه؟ عمره باشه. این یه دون کاماست، کاماست دیگه. وقتی که این آیه رو بپذیری اون ادله همش میشه مخالف کتاب، مخالف کتاب فرودوه الی الجدار، فضربوه الی الجدار.
نه این کلیه
اشکال نداره که پس موافقت کتاب مخالفت کجا کتاب کجا میشه؟ عام نیست اصلا که یه چیز اشتباهی تو ذهنت فقط جا رفته. این که میگن آیات قرآن کلی هست و روایات مبینش هست در جایی که بیان و تبیین وجود داشته باشه، وقتی اینجا به صراحت بیان کنه که نمیشه کرد. اشکال نداره که عقیم و صلات که داره میگه، میگه صلات معهود، صلات معهود میشه صلات یومیه، اونا رو بحث میکنن همه رو. خلاصه ما یا مثلا در خب صلات دیگه هم دارن، خب مثلا در روایتی که نبی مکرم اسلام میفرمایید که الولد و للفراش بحث میکنن، که این منظور ولد در لغت است. ولد در لغت یعنی کل ما یولد، و حالا میخواد از طریق شرعی باشد یا از طریق غیر شرعی باشه، مثل زنا. لذا اگر بخواد الولدو معنای لغوی داشته باشه، اینجا ولد زنا را هم ملحق به پدر میکند. اما اگر بخواد معنای اصطلاحی باشه، نه، ولدی که از راه شرعی متولد بشه. و آیا موارد دیگه بحث میکنن. اما محقق اصفهانی میفرماید که ثمره ای که آخوند خراسانی رو گفته رو من قبول دارم، اما تعبیرش اینه والانسب ان یقرر ثمرته هاکذا، شایسته این است که ثمره را این گونه ما تقریر کنیم. و اون این است که اگر کسی حقیقت شرعیه را قبول داشته باشد، باید لفظ و حمله بر معنای شرعی کنه. اگه حقیقت شرعیه را قبول نداشته باشه، نمیتونه حمله بر معنای لغوی کنه، چون حقیقت شرعیه اصل نقلش و اصل کاربردش ثابته. در مورد اینجایی که ما تاریخو نمیدونیم، احتمال دارد مراد معنای شرعی باشد، احتمال دارد مراد معنای لغوی باشد، و چون معنای شرعی رایج است و به تعبیر من تنه به تنه معنای لغوی میزنه، خودشو در همون سکوی قرار میده که در عرضی قرار میده که معنی لغوی هست، لذا میگه نه تو ظهور پیدا میکنی نه من ظهور پیدا میکنم. و در چنین مواردی ما باید توقف کنیم و حق برداشت نداریم. لذا ایشون میگه حتی در جایی که مجاز مشهور باشه و ما شک کنیم که مراد شعر معنی حقیقیه یا مجاز مشهوره، اصالت لقیقت جاری نمیشه، چون مجاز مشهور از ظهوری برخوردار است، حقیقت هم از ظهوری برخوردار است، هیچ کدام بر دیگری برتری نداره، مگر اینکه کسی اصالت الحقیقت رو مثل سید مرتضی تعبدن قبول کنه. اون بحث دیگه. این هم میشه بیان ثمره در نظر محقق اصفهانی. این کل بحثی که باید بگیم. بنویسید. اما ثمره دوم که در ابتدای بحث صحیح و اعم بهش اشاره میشه، که ما اینجا فقط همون عنوانش رو میگیم، که اگر حقیقت شرعیه رو قبول داشته باشیم، بحث از صحیح و اعم قابل طرح هست، و اگر قبول نداشته باشیم، بحث از صحیح و اعم قابل طرح نیست، قابل بیان کردن نیست. اینو در همون ابتدای بحث صحیح و اعم مورد بحث و بررسی قرار میدیم. بنویسید ثمرت البحث. بنویسید بیان مطلب پنجم، ثمره بحث. می‌شد برای بحث از حقیقت شرعیه در مجموع دو ثمره در کتب اصولی و همچنین در کتاب کفایت الاصول بیان شده است. نقطه. یک ثمره در ما نحن فی ذکر می گردد و آن این که اگر حقیقت شرعیه پذیرفته شود در مواردی که در مراد شارع مقدس شک وجود دارد، باید کلام او حمل بر معنای شرعی شود، ولی اگر حقیقت شرعی پذیرفته نشود در چنین مواردی باید کلام شارع حمل بر معنای لغوی گردد. نقطه ثمره دوم که در ابتدای بحث از صحیح و اعم ذکر می گردد این است که اگر حقیقت شرعیه پذیرفته شود، بحث از صحیح و اعم قابل تصور بوده و جای بحث دارد و می توان بر آن آثار مترتب نمود، ولی اگر حقیقت شرعیه پذیرفته نشود، بلکل بحث از صحیح و عام معنا ندارد و نمیتوان بر مبنای صحیح و بر مبنای عام در نزد صحیحی و عامی آثار مترتب نمود. نقطه سر خط. ثمره دوم در ابتدای بحث از مقدمه دهم، یعنی مسئله صحیح و عام مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بیلگول یا نقطه بیلگول، اما توضیح ثمره دوم باشه، توضیح ثمره اول که در ما نحن فی ذکر شده است این است که محقق خراسانی رحمت الله علیه می فرمایند اگر حقیقت شرعیه به هر کیفیتی از کیفیات ثابت گردد و ما علم به تأخیر استعمال از زمان پیدایش حقیقت شرعیه داشته باشیم، یا اینکه تأخیر استعمال از وضع شرعی ثابت گردد بلگول در مواردی که شک که در مراد شارع وجود دارد و ما نمی دانیم که شارع مقدس از فلان لفظ که فرزن برخوردار از معنای شرعی و معنای لغوی می باشد بلگول کدام یک را اراده نموده است بلگول باید حمل بر معنای شرعی شود چون به کارگیری لفظ مذکور با فرض مذکور در معنای لغوی نیازمند قرینه و دلیل می باشد ولی اگر ما علم به تاریخ و زمان استعمال شارع نداشته باشیم و به تعبیری ندانیم که استعمال شارع قبل از پیدایش حقیقت شرعیه و وضع شرعی بوده است که حمل بر معنای لغوی می شود یا بعد از پیدایش حقیقت شرعیه و وضع شرعی بوده است که حمل بر معنای شرعی خواهد شد بلگول ما نمی توانیم کلام شارع را بر معنای شرعی یا بر معنای لغوی حمل نماییم و به تعبیر دیگر ما نمی توانیم در فرض مذکور تأخیر استعمال از وضع شرعی را یا تقدیم استعمال بر وضع شرعی را ثابت نماییم تا اینکه حمل بر معنای شرعی یا حمل بر معنای لغوی شود نقطه این عبارتی گفته اصالت و تأخر الاستعمال اینو بنویسید بنویسید در این قسمت ظاهراً مصنف دو راهکار را برای اثبات تأخیر استعمال از وضع شرعی مورد بررسی قرار میدهند. و آن دو راهکار عبارتند از اصل تأخر حادث و اصل عدم نقل. نقطه سر خط. توضیح راهکار اول این است که گفته می شود استعمال شارع مقدس و به کارگیری الفاظ از جمله امور حادث می باشد، لذا در هر زمانی که در پیدایش و حدوث یک استعمالی از جانب شارع مقدس شک نماییم، بلگول حکم به عدم حدوث می بشود، لذا در ما نحن فی ما شک می نماییم که آیا در هنگام پیدایش حقیقت شرعیه استعمال مذکور، استعمال مذکور یعنی استعمالی که ما مرادشو نمیدونیم، آیا استعمال مذکور حادث شده است و در نتیجه حقیقت شرعیه بعد از آن پدیدار شده است یا حادث نشده است؟ علامه سوال. در چنین فرضی حکم می نماییم به عدم حدوث استعمال، لذا نتیجه گرفته می شود که استعمال مذکور بعد از پیدایش حقیقت شرعیه و وضع شرعی بوده است و این یعنی اثبات تأخیر استعمال از وضع شرعی که لازمه آن مطابق بیان ثمره مذکور این است که لفظ مورد بحث باید حمل بر معنای شرعی شود، ولیکن اصل تأخر حادث که از جمله استصحابات عدمی می باشد، بلگول همانطور که در جای خود مطرح می شود، جای خودش که تنبیهات استصحاب، اگه آدرسش اونجا تو مجازه بیارید خوبه، بکنم تنبیه هفتم اشتباه نکنم باشه، اصل همونطور که در جای خود مطرح میشه و در ما نحن فی نیز مصنف ذکر می نمایند، مبتلا به دو مانع می باشد. یکی این که اجرای اصل تأخر حادث در جانب استعمال با اجرای اصل تأخر حادث در جانب وضع معارضه می نماید، جاری می شود. زیرا ما می توانیم بگوییم در زمان پیدایش استعمال وضع داخل پرانتز حقیقت شرعیه محقق نشده است، لذا وضع بعد از پیدایش و صدور استعمال محقق شده است و واضح است که هیچ یک از این دو امر ترجیحی بر دیگری ندارد. و ثانیاً اصل تأخر حادث از مصادیق اصل مثبت بوده، زیرا لازمه عقلی مستصحب ثابت می گردد و ما قائل به حجیت اصل مثبت نمی باشیم. نقطه سر خط. اما توضیح راهکار دوم، یعنی اصل عدم نقل در جهت اثبات تأخیر استعمال از وضع که به بیان بعضی از اصولیون مانند صاحب منتقل اصول از آن به استصحاب قهقرا یاد می شود و یک اصل عقلایی بوده و حجیت خود را از عمل کرد و سیره عقلا میگیرد، این است که گفته می شود لفظ مورد بحث در زمان ما در معنای شرعی به کار گرفته می شود و از حقیقت شرعی برخوردار است. لذا می گوییم آیا در گذشته، یعنی در زمان استعمال و به کارگیری این لفظ در لسان شارع مقدس در معنای دیگری به کار گرفته می شده است؟ و به معنای شرعی باشه و سپس به معنای شرعی نقل داده شده است، یا از ابتدا یعنی در هنگام استعمال نیز در همین معنای شرعی موجود در زمان ما به کار گرفته می شده است. علامت سوال: در چنین فرضی اصل عدم نقل جاری گردیده و می گوییم در زمان گذشته نیز مانند زمان ما در همین معنای شرعی به کار گرفته می شده است. نقطه سر خط. مصنف می فرمایند این اصل نیز مانند اصل تأخر حادث در جهت اثبات تأخیر استعمال از وضع شرعی کارایی ندارد، زیرا اصل مذکور از جمله اصول عقلائیه بوده و وجه حجیت آن بنا و سیره عقلا می باشد و عقلای عالم اصل مذکور را در فرضی به کار می گیرند که شک در اصل نقل وجود داشته باشد، نه شک در تقدیم و تأخیر نقل. و در ما نحن فی فرض این است که اصل نقل و پیدایش حقیقت شرعیه ثابت است و نهایتاً شک در تقدیم و تأخیر وضع شرعی نسبت به استعمال شارع وجود دارد، لذا اصل مذکور در فرض ما نحن فی در نزد عقلا جاری نشده و از حجیت برخوردار نمی باشد. نقطه: البته سر خط بنویسید البته اصل عدم نقل در عبارت مصنف به کیفیت دیگری نیز قابل بیان می باشد که نتیجه آن تأخیر وضع از استعمال خواهد بود و تقریر آن همان کیفیت اصل تأخر حادث نسبت به وضع می باشد، ولیکن ظاهراً مراد مصنف همانطور که بعضی از اصولیون تصریح نموده‌اند کیفیت مذکور یعنی استصحاب قهقرا در جهت اثبات تأخیر استعمال از وضع می باشد، نه تقدیم استعمال بر وضع و به تعبیری تأخیر وضع از استعمال. این بیان مصنف جلسه بعد عبارت رو میخونم، بعد یه مباحثی در قالب فوائد و تکمله، یعنی بیان محقق اصفهانی، بیان محقق نائینی و محقق خویی در جهت عدم ثمره و بیان بعضی ها در جهت وجود ثمره، این سه مطلب رو در جهت تکمیل بحث میگیم. فکر کردی که از خارج توضیح دادم، نمیگم بنویس علی مرتضی، دیدمش نوشتی، والحمدلله رب العالمین.